أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى الله على محمد وآل محمد أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدرس السابع والستون جلسه 67 از مباحثه فقه المسجد. در جلسه گذشته وارد شدیم به الباب الثانی، به باب دوم از مباحث فقه المسجد، و عنوان این باب رو هم قرار دادیم امکانیات المسجد، یعنی قابلیت ها و ظرفیت های مسجد، توانمندی هایی که میتواند یک مسجد حواری و یک مسجد تمدن ساز یا به تعبیری در تراز انقلاب اسلامی میتواند نقش ایفا کند. اون جاهایی که مسجد میتونه نقش داشته باشه، دور داشته باشد، به تعبیری به کمک جامعه بیاد تا در مسیر حرکت به سمت و سوی تمدن حرکت درست و با قدرتی داشته باشه. علیکم السلام و رحمت الله. در این باره بحث کردیم، مطالبی رو بیان کردیم و گفتیم از جمله مواردی که مسجد میتواند به کمک بیاید و ظرفیت این رو داره، امکانیت این رو دارد که به کمک جامعه بیاید، کمک به بخش آموزش جامعه هست. اینکه بخش آموزش و بخش تعلیم و تعلم جامعه میتواند بخش عمدهشون مسجد پایه باشه، به اصطلاح جدید بخش عمدهشون بر پایه و محور مسجد صورت بگیرد، هیچ منعی هم نداره، اگرچه جزء هویت مسجد نیست. مسجد برای آموزش بنا نشده، اما این قابلیت رو دارد که به کمک آموزش جامعه بیاد و سطح جامعه رو ارتقا بدهد، چون جامعه بشری مجتمع محتاج به تعلیم و تعلم است. یعنی یکی از نیازهای ضروری جامعه در جوانب مختلفه و متنوعه، در همه بخش ها همینطور افراد جامعه محتاجن به این که موضوعاتی که مورد نیازشونه اونها رو دراست کنن، اونها رو یاد بگیرن، اونها رو بیاموزن. پس هم نیاز جامعه هست، هم نیاز افراد جامعه هست که مصادیق او هستن. خب چه خوب است که مسجد که این امکانیت رو دارد، این قابلیت رو داره، بگیم مسجد هم در این میدان ورود پیدا کند و وارد بشود. به عبارتی می شود گفت که میتونیم بگیم از نگاه اسلام مسجد یکی از مراکز تعلیم و تعلم در جامعه هست. باز تأکید میکنیم هویت مسجد نیست، اما مسجد قابلیت این رو دارد که تبدیل بشود به یک مرکزی که مرکز معین باشد به تعبیر امروزی برای تعلیم و تعلم جامعه، که اگر آموزش و پرورش مثلا متولی تعلیم و تعلم است در سطح عمومی، اگر از کنم که دانشگاه متولی آموزش هست در سطح عالی، مسجد میتواند متولی آموزش در سطح عموم جامعه از سطح یک تا سطوح بالا باشد. چون به تعبیر دیگه همه مردم که دانشگاهی نیستن، همه مردم که در مدرسه های تخصصی حضور پیدا نمی کنن. پس این خوبه که بگیم خدای عزوجل یک پایگاه عمومی رو تأسیس کرده و قابلیتم برای این مکان قرار داده که برای عموم مردم مسائل آموزشی برگزار بشود. این یه قاعده عمومی است، قاعده کلی است و هیچ نیاز به دلیل خاصی هم ندارد، نیاز به دلیل خاصی نداره. نیاز جامعه هست، امکانیت جامعه هم باید تو مسیر استفاده بشود. یعنی نیاز نداره ما بگردیم ببینیم آیا حالا برف این که وجودم دارد دلیل سیره وجود داره، ولیکن هیچ نیازی نیست ما بگردیم دنبال این ببینیم آیا امام فرموده، پیغمبر فرموده، قرآن فرموده یا نفرموده. نه، نیاز به این نیست. یه امر طبیعی است، یه امر عرفی و مورد نیاز جامعه هست و به طور طبیعی از امکانیات جامعه میشه استفاده کرد. خب اگر نظرتون باشه در جلسه دیروز سه تا محور از محورهای تعلیم و آموزش رو که در مسجد میشود استفاده کرد و مسجد رو ازش بهره جست بیان کردیم. چهارمین محوری که میشود از مسجد استفاده کرد و قابلیت دارد تعلیم تاریخ است. حالا یا بگیم تعلیم و تاریخی، ممکنه این عبارت اشکال داشته باشه، بگیم تعلیم و تاریخ که آموزش تاریخ. آموزش از نوع آموزش تاریخی این جزء مواردی است که میتواند مسجد درش دور پیدا کند. چرا؟ چون با هویت مسجد سازگاری داره. ما اهتمام بر اینه که هر کاری که میگیم در مسجد انجام بشود با هویت مسجد سازگاری داشته باشه، منافات نداشته باشه. جزء هویت نیست اما سازگاری با هویت داشته باشد. خب چرا این رو بیان میکنیم؟ چند تا جهت رو میگم در تعلیم تاریخ که میشود مسجد تاثیرگذار باشد، یا به تعبیری مسجد باید به میدان بیاد و استفاده بشه. اولین نکته اینه که اصلا خود مسجد جزئی از تاریخه. خود مسجد یه جزئی از تاریخ اسلامه، تاریخ بشریت است. و کسی که بخواد در حوزه اسلام تمدنی حضور پیدا کنه و تأثیر داشته باشد، از ضروریاتش این است که تعرف بر ابعاد و جوانب خود تاریخ داشته باشه. پس مسجد جزی از تاریخ اسلامه و کسی هم بخواد که جامعه هم که بخواد به سمت و سوی تمدنی حرکت کند، باید بر تاریخ این تمدن آگاهی و تعرف داشته باشه. خب بهترین پایگاش خود مسجد است که تاریخ در اونجا به تعبیری بیان بشود، تعلیم داده بشه، آگاهی داده بشود به مردم. این یک. دومین جهت در تعلیم تاریخ ارتباطش با مسجد این است که اصلا ما در اسلام، در احکام اسلامی، یکی از مسائلی که دربارش بحث می شود بحث از سیره است. از سیره، چه سیره عقلا که بنای عقلا هم می شود و چه سیره متشرعه و چه سیره حضرات معصومین. این سیره‌ای که یتحدث عن حجیتها و اعتبارها، از حجیت و اعتبار این سیره سخن گفته می شود در کجا؟ در علم اصول. و یستفاد منها فی علم الفقه، در کجا استفاده میشه؟ در علم فقه استفاده میشود. برای اینکه به کمک دلیل بیاد در مقام استنباط این سیره کجاست؟ یه سیره بخشی از تاریخه، سیره بخشی از تاریخه. پس تعرف بر سیره پیدا کردن در حقیقت همون تعرف بر تاریخ پیدا کردنه. آموزش سیره آموزش تاریخه. پس چه خوب است که ما بگیم تعلیم تاریخ یکی از ظرفیت‌های مسجد است، که مسجد در بخش آموزش که به کمک آموزش میاد، یه بخشش این است که به کمک آموزش تاریخی بیاد و تاریخ رو برای جامعه بیان کنه. این دوم. حالا همین دوم یه نکته اضافه کنم، ببینید چقدر تأثیر دارد. فقیهی که باید تعرف بر سیره داشته باشه، چون در فقه هم بحث میکنیم، فقه المسجده، ارتباطش با فقه هم این است که فقیهی که باید تعرف بر سیره داشته باشه، چه سیره عقلا چه سیره متشرعه، خب این فقیه باید اول خودش در مسیر فقاهت یاد بگیره، بعدم باید به شاگردانش میآموزد تا بتواند که استنباط کنه. خب چه بس میشه بنابراین بگیم که جایز است مسجد که هم پایگاه فقاهته، هم پایگاه تدینه، هم پایگاه عبادت است، خود مسجد هم احکامی داره که اون احکام باید فقیه محکام بیان بکنه، چه خوب است که یخصص جزء من المسجد و قسم من المسجد لدراست سیر دلاست تاریخ، برای دراست تاریخ اختصاص پیدا کند. این هم نکته دومی که بیان کردیم. نکته سوم که می شود ربط با تعلیم تاریخ داد و آموزش تاریخ داد مسجد را، این است که آقا مجتمع حواری، جامعه تمدنی که میخواد به سمت و سوی تمدن اسلامی حرکت بکند، این مجتمع باید تاریخ خودش رو بداند، سابقه خودش رو بدونه. یعنی اگر ملتی مدعی حرکت به سمت و سوی تمدن است، تمدن اسلامی هست، اما تاریخ تمدنی خودش رو نمیداند، نمیدونه اصلا خودش الان کجا هست. دقت بکنیم مثلا همین اگه بخوام الان امروز پیاده کنیم، این که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم قبلم در چندین جاها بیان کردن، این مراحل چندگانه رسیدن به تمدن اسلامی، از انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، بعد جامعه اسلامی و بعد تمدن اسلامی، این مسیر بیان کردن. خب اگه به سمت تمدن اسلامی حرکت میکنیم، باید بدونیم امروز کجا هستیم، یعنی چه بخش از تاریخ ما طی شده، تاریخ ما کجا بوده. این ملت باید آگاهی بر تاریخ خودش داشته باشد. بنابراین ملت مسجدی، اینطور بگیم، ملت تمدن ساز مسجدی باید آگاهی بر تاریخ این تمدن هم داشته باشه. پس تعلیم یک بخشی از این برنامه های مسجد میتواند باشد. رابعاً، چهارم، محور چهارم اینه که آقا ما در از کنم مسجد که مرکز تبلیغ است، یکی از هویتاش هم هویت تبلیغ بود، این مسجد درش تبلیغ اسلام می شود، تبلیغ دین میشه، تبلیغ توحید می شود. آقا این توحید از کجا برداشت کردیم؟ این اسلام از کجا دریافت کردیم؟ یا از وحی است یا از روایات حضرات معصومین. علایاله مبدع وحیانی داره، یا وحی مباشری یا وحی غیر مباشری دیگه، یعنی یا مستقیم قرآن است یا غیر مستقیم روایاته. خب این روایت وقتی میخوای شما برای مردم بخوانی، یک بخش مقدمی روایت خوانی تاریخه. یعنی چه تاریخه؟ چون باید احوال رجال این روایت رو بررسی کنی. علم الرجال علم به تاریخ احوال الاشخاصه. علم رجال در حقیقت پی بردن به چیه؟ به تاریخ زندگانی و کیفیت. میخوام این آقا مرد وسوخ هست یا نیست، حدیث ثقه هست یا نیست، صحیح هست یا حدیث صحیح نیست، ایشون کذاب بوده یا کذاب نبوده. استشهادات در علم نجوم همش به چیه؟ به تاریخ است، همش به تاریخه. پس تناسب داره با مسجد، ارتباط داره با مسجد. خب اینم نکته چهارم. پس تعرف بر احوال رواتی که احادیث معصومین برای ما نقل کردن، این مستلزم تعرف بر تاریخ است، یعنی جزه. بنابراین تاریخ و آموزش تاریخ یا آشنایی با تاریخ یک حرکت مقدمی است برای حدیث خوانی برای مردم، برای تبلیغ دین خدا برای مردم. این چهارم. پنجم، قرآن برای ما یک گروهی رو اسوه و الگو قرار داده، یک فئه و گروهی رو برای ما الگو و اسوه قرار داده است، و اون گروه حضرات معصومینن، پیغمبر و اهل بیته. جعلهم الله تعالی اسوه للخلق، اسوه برای مؤمنین، برای خلق، برای مسلمان ها قرار داده. خب ما اگر بخوایم سیره اینها رو، اسوه بودن اینها رو بیان کنیم، مستلزم چیه؟ مستلزم تعرف بر تاریخه. یعنی سیره از سیره اسوه ها و الگوهای ما لا تنفک عن تاریخ، این سیره از تاریخ منفک نمی شود. شما میخوای زندگی امام حسین بیان کنی، تاریخه، تاریخ هست. این در حقیقت به عبارت دیگه، شما وقتی که در محرم و سفر تو مسجد برای مردم منبر میروی، داری تاریخ آموزش میدی بخشش، حالا چه تاریخ نقلی و چه تاریخ تحلیلی، که البته همیشه احسن اینه، تاریخ نه تحلیلی احسنه، نه تاریخ نقلی تنها. تاریخ نقلی این که شما فقط بگی آقا این حادثه بود، خب این بود، برای اینا بگی تمام شد. خب ما بدونیم این تاریخ نقلی قصه گویی است، تاریخ نقلی قصه گویی است، قصه تاریخی بیان میکنیم. اما تاریخ تحلیلی درسهای قصه ها است. تاریخ تحلیلی یعنی این که بگیم خب حالا امام حسین این ماجرای تاریخشه، اما تحلیلش اینه که چه درسایی برای امروز ما دارد. بنابراین مسجدی که از پایکارهای اساسیش تعلیم تاریخ و آموزش های تاریخه. این چهارم بود. بله نه چهارم که گفتیم، پنجم الان میخوام بگیم دیگه. آه خب پنجم، بسیار خوب. بله پنجم رو گفتیم که الگوها. بله پنجم گفتیم الگوها. خب این درباره از کنم محضر شما مسائل تعلیم تاریخی. پنج محور بیان کردیم که بر این پنج محور ضرورت دارد که مسجد به کمک آموزش بیاد، اونم در بعد آموزش های تاریخی. این در این جهت. ششمین، نه در علم مسئله تاریخ، ششمین محور در آموزش، من میگن بس ششمین محور در کمک مسجد و استفاده از ظرفیت مسجد برای آموزش کجاست؟ تعلیم و معرفت العدو، آموزش دشمن شناسی. آموزش دشمن شناسی که حالا اسمش رو القای بصیرت گذاشته میشه، معرف از کنم بصیرت افزایی گذاشته میشه و دشمن شناسی گفته میشه. هر کدوم از اینها رو ما بیان بکنیم، یعنی مقصود اینه که ما آشن جامعه آشنا بشود با مؤامرات العدو، با توطئه های اعدا، با توطئه های دشمنان. خب به طور طبیعی امر خیلی واضح و روشنیه، ملتی که میخواد تمدن سازی کند، این ملت باید آشنایی داشته باشه با چی؟ با توطئه های دشمنان. بدون دشمن چه نقشه‌ای براش کشیده تا مسیرش منحرف نشود. مسجدی هم که خواست مسجد تمدن ساز باشه، او هم باید، یکی از وظایف مسجد این می شود که مسجدی ها رو آشنا کند با مؤامرات الاعدا، با توطئه های دشمن ها. چون کسی که بیاد مسجد فقط عبا سر بکشد بیاد نمازش بخونه بعدم برگرده بره، به قول مردم، بعضی از مردم تو جامعه اینطور میگن، میگن این آقا چه آقای خوبیه، اصلا کار به کار هیچ کسی نداد، میگن آقای ما چه آقای خوبیه، هیچ کاری به کار هیچ کسی نداره، نمازش میخونه میره. اتفاقا بدترین آقا همین آقاست، یعنی بدترین آقا همین یک کار به کار هیچ کی نداره. آقا پیغمبر بهترین پیغمبر کی بود؟ میگه به کار به کاری کسی نداشته باشه؟ نه، پیغمبر با همه کار داشت، پیغمبر با مشرکین کار داشت، با کفار کار داشت، با مسلمان کار داشت، با همه. لذا این حرف نادرستیه. امام جماعت مسجد، امام جماعت خوبی است که در تعریف و بیان توطئه‌های دشمنان نقش داشته باشه، برای مردمش بیان کنه، معرفت العدو داشته باشه یا تعرف بده مردم رو بر معاملات و توطئه‌هایی که برای اون انجام میشه. اصلا ببینید حضرات، حالا بحث مفصلش رو بعدا انجام خواهیم داد، اما از این عرضم این است که دقت کنید اصلا قرآن چقدر به معرفت العدو اهمیت داده. قرآن این روایت بخونم، اسبغ بن نباته از امیر مؤمنان نقل میکند، فمود نزل القرآن اربعت ارباع، قرآن به چار گونه، چار چهارم در واقع نازل شده. حالا بعضی از روایات از خون که داره که افلاثن سه قسم تو نازل شده، اون سه قسم هم که گفتن نازل شده باز با همین یکی میشه، با همین یکی میشه. حالا من چهارمش رو از کنم میخونم براتون. روایت اینه، امیر مؤمنین فهمود که نزل القرآن و اربعت ارباع، به چهار چهارم نازل شده، ربعان فینا، دقت کنید ربعان فینا، یه چهارمش درباره ماست، این فضائل ماست، مناقب ماست، جایگاه ماست، مربوط به ولایت، مربوط به امامت، یه چهارمش اینه. فینا همه اینا شامل میشه دیگه، همه اینا شامل میشه. و ربعان فی عدونا، یه چهارمش درباره دشمنان ماست. دشمنان یعنی چه؟ این لعنه دشمنان ماست؟ نه، دشمنان دشمن شناسی معرفی کرد. دشمن ما دشمن خداست، دشمن ما دشمن اسلامه، دشمن اهل بیت، دشمن پیغمبر، دشمن اسلامه، گره شکی نداریم که اعدا هم اعدا الله. لذا ربعان فینا یعنی در معرفی دشمنان، اسمشون برای کیه؟ تبت یدا ابی لهب و تب، اسم برای اونجاست. گایی صفتشون رو بیان بکنه، اوصاف دشمنان اسلام این چنینه، معاملات و توطئه هاشون بیان بکنه این چنین است. همه اینا میشه درباره فی عدوناست دیگه، ربعان. بنابراین یه چهارم قرآن درباره دشمن و دشمن شناسیه. یه چهارم میشه چقدر؟ میشه بیش از 1500 آیه، میشه بیش از 1500 آیه. حالا نمیخوام بگیم 1500 آیه بگردیم تو قرآن پیدا کنیم، قرآن فرموده یه چهارم، یعنی محتوای قرآن رو اگر به چهار قسمت تقسیم کنیم، یک چهارمش مربوط به دشمن و دشمنی و دشمن شناسی و ایناست. خب اون وقت میشه مسجد بی تفاوت باشد؟ مسجدی که انما نصبت للقرآن، دیروز خوندیم میگم مساجدی که برای قرآن منصوب شده اصلا، میشه مسجد بی تفاوتش نسبت به موضوع دشمن؟ خب بنابراین جامعه ای که میخواد که هزاری باشه، حرکت کنه به سمت تمدنی، از جمیع امکاناتش باید استفاده کنه. موجود در جامعه شکی هم نیست که برترین امکانات موجود در جامعه چیه؟ یکیش همین خود مسجد است، که عرض کنم که به علاوه این که اصلا بخشی از قرآن تو خود مسجد بیان شده، بخش عمده ای از این قرآن، قرآنی که بر پیغمبر نازل میشد، پیغمبر کجا بر مردم بیان میکرد؟ یه بخشش در مسجد بوده. خب بنابراین در مسجد بیان شده، در مسجد هم آموزش داده بشود. این برای این نکته محور پنجم در تعلیم، در آموزش ها که معرفت العدو بود. ششم از کنم محضر شما از موارد، نه کدوم چهارتا رو؟ چرا حدیثش کامل نخوندم؟ ببینید بحث رو اشتباه نگیریم، ما اونی که گفتیم در اول، گفتیم خود آموزش ده محور رو چمردیم براش، الان داریم این ششم که گفتیم، میخوام الان ششم بگیم. ششم محور از اون ده محور، محور دهگانه است. اما تعلیم تاریخ خودش، تعلیم تاریخ پنج تا محور داشت، پنج تا ربط دادیم بهش. در چهارمین محور آموزش که تعلیم تاریخ بود، پنج نکته بیان کردیم که در پنج جهت میتوانیم مسجد و پایگاه آموزش تاریخ قرار بدیم. خب این تمام شد، این چهارم. پنجمی آمدیم به سراغ چی؟ از کنم به حضر شما معرفت العدو، به سراغ دشمن شناسی. گفتیم یکی از محورهای آموزش که مسجد به کمکش میاد شناخت دشمنه. این پنجتاش که بخوام از قبلم بیان بکنیم، یکی تعلیم دین بود که از خونه منظر شما در جلسه دیروز بیان کردیم، یکی تعلیم دینی بود، دوم تعلیم تربیتی بود، سوم تعلیم قرآنی بود، چهارم تعلیم تاریخی، پنجم تعلیم دشمن شناسی معرفت العدو، ششم الان بیان میکنیم که چی هستش، تعلیم عسکری است. اما حالا در این دشمن شناسی که حدیث خوندم که چهار قسم بود، چهار حدیث رو تکمیل کنم براتون. بله، فمون نزل القرآن و اربعت اربع، ربع فینا، ربع فی عدونا، ربع حلال و حرام، یه چهارم حلال و حرامه، و ربع فرائض و احکامون، یه چهارمش هم چیه؟ فرائض هست و احکام، واجبات و احکامه. حلال و حرام احکام از کنم محضرشون وضعی است، و فرائض واجبات و احکام که حرام احکام تکلیفی است. و زیدشان و لنا کرائم القرآن، کرامت های قرآنی فهمودم برای ماست، در شأن ماست. خب بنابراین الان ششمی که الان میگیم، ششم در تعلیم تاریخ نیست، تعلیم تاریخ پنج شدش تمام شد. این ششم از چیه؟ از اون محورهای دهگانه است، محورهای دهگانه آموزشه. ششم تعلیم عسکری است که وقت گذشت، انشاءالله برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.